أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بكيفية تشهد بود، عرض کردیم مقتضای صحیح محمد ابن مسلم ذکر شهادتین است به همون نحوه معروف. موثقه سماع هم مؤید آن بود که داشت ان لم یکن امام عدلن یجلس و قدر ما یقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ثم من یتم صلاته معه قدر ما استطاع فان التقیه واسعه. این که عرض کردیم مؤید هست، این موثقه، به خاطر اینکه ممکنه کسی بگه در مقام بیان کیفیت شهادت نبوده که ازش استفاده وجوب تعیینی بکنیم. شهادت اینه به نحو متعارف رو فرموده برای بیان حکم دیگه که اگر امام جماعت عادل نبود تشهد بخونه در رکعت اول امام که رکعت دوم خودشه، ذکر متعارف تشهد رو امام بیان فرمود در مقام بیان اینکه این واجب تعیینی است نبود، ولذا این رو به عنوان مؤید عرض کردیم. و همینطور معتبر ابی بصیر که طبق نقل تهذیب خب همین تشهد متعارف است، طبق نقل وسائل در تشهد اول، در تشهد اول یعنی در تشهد در رکعت دوم، تشهد اول میشه، داره اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله، که به نظر ما این سقط شده چون در تهذیب اشهد اومده در و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. البته در تشهد رکعت آخر فرقی بین تهذیب و وسائل نیست، اشهد تکرار شد. خب نقل تهذیب مؤید همین تشهد متعارف هست، ولیکن چون سیاق سیاق مستحباته ما به اینم استدلال بر وجوب تعیینیه این تشهد نمی کنیم، کما اینکه کسی استناد نکنه به نقل وسائل بگه اشهد دوم من نمیگم تو رکعت دوم. حتی اگر نقل صاحب وسائل درست باشه موقعی میتونی اشهد دوم نگی که اون تشهد طویل رو بخونی. در معتبر ابی بصیر تشهد طویل ذکر شد، اگرم حرف صاحب وسائل و نقل صاحب وسائل روش تأکید بکنید میگیم بسیار خوب، ما که قبول نداریم این نقل، این نقل مخالف منبع اصلی و مصدر اصلی است که تهذیب است، ولی اگرم این نقل وسائل رو شما تایید میکنید اشهد دوم رو میتونید نگید، یعنی و ان محمدن عبدو و رسول رو بگید در تشهد رکعت دوم، ولی به شرط این که تشهد طویل مناسب با رکعت دوم بخونید، چون تشهد رکعت دوم در این معتبر ابی بصیر این مقدار طویل است، خیلی طویل نیست. بسم الله و بالله و الحمد لله و خیر الاسماء لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له طبق نقل وسائل و ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالحق بشیرا و نذیرا بین یدی الساعه اشهد انک نعم الرب و ان محمدا نعم الرسول اللهم صل على محمد و آل محمد و تقبل شفاعته في امته و ارفع درجته ثم تحمد الله مرتين او ثلاثا ثم تقوم. از این جهت طویل است، مثل تشهد اخیر که بعد ذکر فیضا جلست فر رابع نیست، که اون تشهد خیلی طویل است. ولی همین مقدار تشهد طویل رکعت دوم رو باید رعایت کنی تا بتونی بهانه بیاری که من طبق نقل وسائل اشهدوی دوم رو نمیگم. ولی اساسا مهم نقل تهذیب و نقل تهذیب برای تعین تشهد متعارف قابل مناقشه است، چون در سیاق مستحبات. بله، کسانی که مثل آقای خویی میگن امر حجت است، تعبیر رو دقیق بگم، آقای خویی میگن امر مولا موضوع است برای حکم عقل به وجود، مادامی که ترخیص در ترک نیاید. اصلا ظهور امر را در وجوب قبول ندارن، میگن عقل است که میگه بعث که شد عبد به فعلی تا ترخیص در ترک واصل نشود عقل میگوید واجب است امتثال کنند، وجوب حکم عقل است، کاری به ظهور ندارد. یا امام فرمودن که خطاب امر حجت عقلایی است بر کشف وجوب شرعی. میبینی چقدر فرق میکنه تقریب دوتا مبنا با مسامحه نباید رخ بده. امام میگن خطاب امر حجت عقلایی است بر کشف اینکه حکم شرعی وجوبی جعل شده است و تابع ظهور نیست. اونم میگیم خب ظهور ندارد، این جمله حجت عقلایی است بر وجوب. آقای خویی میفرمان که بعث مولا موضوع است برای حکم عقل به وجوب، اصلا وجوب حکم شرعی نیست. خب طبق بیان ایشون هم ما تابع ظهور نیستیم، ولیکن ما این مبناها رو نپذیرفتیم، گفتیم انصافا وقتی خطاب مجمل شد کی عقلا حجت میدونن خطاب امر رو در سیاق مستحبات بر وجوب، کی عقل حکم میکنه به وجوب بعد از اینکه سیاق سیاق مستحبات است و عرف احتمال عرفی میده که این هم جز همون مستحبات باشد. خب بگذاریم، راجع به واجب دیگر در تشهد که صلوات بر محمد و آل محمد هست، دو بحث هست، یکی اصل صلوات واجبه یا نه، دومی که حتما باید بعد از شهادتین بگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، یا نه میتونیم در ضمن شهادت ثانیه بگیم و اشهد ان محمدا صلی الله علیه و آله عبده و رسوله، که نظر آی سیستانی هست. اما راجع به اصل وجوب صلوات در تشهد، خب فقهای امامیه تسالم دارن بر این مطلب، نقل اجماع هم شده. بله میگن صدوق قائل به وجوب نبود، طبق اون کلام مقنع که بگو بسم الله و بالله السلام علیکم، که اون نقل ثابت نبود، اون میگفت که مجزی شهادتن و ان یتشهد به شهادتن و یقول بسم الله و بالله السلام علیکم. حالا ذکرا او نقل کرد او یقول بسم الله و بالله، میگن پدر صدوق هم عرض شود خدمتتون که در تشهد اول گفته صلوات لازم نیست. خود صدوق در امانی میگه من دین الامامیه الاقرار به انه یجزی فی التشهد الشهادتان و الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله. بعضی ها گفتن خب یجزی که وجوب نیست، نه انصافا یجزی اقل مراتب واجب رو بیان میکنه در این تعابیر، و الا اجزا به معنای اینکه جائز است این عرفی نیست که بگه دین امامیه است که این جائز است، نه این اقل مجزی رو میگه دین امامیه است. حالا مهم نیست، میگن ابن جنید که ازش تعبیر کردم به کاتب، او هم میگه تو یکی از دو تشهد صلوات بگو هر کدومو خواستی، تشهد اول تشهد دوم فرقی نمی کنه، این اقوال شاز. اما عامه چی میگن؟ تذکره جلد 3 صفحه 232 میگه ویجب الصلاة على النبی صلی الله علیه و آله فی التشهدین عند علمائنا اجمع لقوله تعالی صلوا علی و سلموا تسلیما والامر للوجوب ولا يجب في غير الصلاة اجماعا فيجب فيها ولأن عائشة قال سمعت رسول الله يقول لا تقبل صلاة الا بطهور و بالصلاة علي. اینو سنن دارقطنی نقل کرد. خب لا تقبل صلاة الا بطهور، به قرینه الا بطهور میشه یعنی لا تصح، نه لا یؤتى الثواب. ولی قول صادق علیه السلام من صلى ولم يصل على النبي و تركه عامدا فلا صلاة له. اینم در تهذیب و استبصار هست. بعد میگن وقال الشافعی انها واجبتون فی التشهد الاخیر خاصه. گفت کفاکم، این شعری که خون من در مورد صلات بر آل هم هست، من لم یصل علیکم لا صلات له. کفاکم من عظیم الفخر انکم من لم یصل علیکم لا صلات له. واجب آل پیامبر گفته که دیگه خود پیامبر بالاولوی هست. و بهی قال احمد، احمد ابن انبل فی اه در روایتین گفت و اسحاق و ابو مسعود الانصاری و فی مشروعیتها فی التشهد الاول لشافعی قولان لان العباده ازا شرط فی ها ذکر الله تعالی به شهادت شرط فی ها ذکر النبی کل اذان. و قال ابو حنیفه و مالک و ثوری و الاوزاعی لا یجب لأن ابن مسعود علمه النبی التشهد ثم قال اذا قلت هذا تم الصلاة، نفرمود و صل علیه. بعد در ادامه مرحوم علامه میگه و تجب الصلاة على آله علیه السلام عند علماء اینا اجمع و احمد فی احد الروایتین و بعض الشافعیه و شافعیت وجهان و قیل قولان الى آخر. خب این راجع به فتوای فقهای عامه و خاصه بر وجوب صلوات در تشهد. استدلال کردن برای آن به آیه و روایات، اما آیه که علامه هم در تذکره استدلال کرد این بود که یا ای ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما اللهم صل علی محمد. گفتن ظاهر هم وجوبه و فی الجمله واجبه. قدر متیقن اینه که در تشهد نماز، چون مسلم اینطور نیست که در تشهد نماز واجب نباشد و در غیر آن واجب باشد. مرحوم صاحب حدائق مطرح کرده که اصلا کی میگه در غیر نماز صلوات عند السماع اسم النبی واجب نیست؟ این که مسلم میگیرید واجب نیست صلوات بر نبی و آلش در غیر تشهد صلات. پس قدر متعقم میشه تشهد صلات. نخیر، ممکنه بگیم هر کس نام محمد و آل محمد را بشنود و نگوید صلی الله علیه و آله، این خلاف آیه مرتکب شد. ایشون در حدائق جلد 8 صفحه 460 میگن هل تجب الصلاه علی النبی صلی الله علیه و آله حيث ما ذکر ام تستحب. المشهور الثانی بل نقل العلامه فی المنتهى و المحقق فی المعتبر الاجماع علیه. بعد ایشون وارد بحث میشه رجوع کنید ایشون میگن یک روایت صریح در وجوب داریم، صحیحه زراره، لا یجزئک من الاذان الا ما اسمعت نفسک و صل علی النبی کل ما ذکرته او ذکره ذاکر اندک فی اذان او غیره. پس این که شما میگید که واجب نیست، چرا واجب نیست؟ فان القول بالوجوب فی المقام مما لا یعتریه غشاوت الابهام فالانکار بعد ذلك مکابره صرفا. خب انصافا در غیر تشهد نماز اگر واجب بود صلوات عقیب استماع ذکر پیامبر لوکانه لبان، و در خود روایات هم این صلی الله علیه و آله و اینا روات یعنی نساخ اضافه کردن و تو خیلی از روایات نبوده، اونقدر هم اضافه شده که علیه السلام ها صلی الله علیه و آله این نساخ اشتباه هم کردن، نوشته ما فی زمن ابی جعفر، پشت سرش این ناسخ نوشته علیه السلام، نمیدونه که این ابی جعفر منصور دوانقیه، از این اشتباه هم میکردن. خب همینجوری که حالا این روایت رو چی میگید؟ این روایت ولی تو اشکال کردن حواست جمعه. گفت و صل علی کل ما ذکرته او ذکره ذاکرون. خب بگذاریم، اما ادامه استدلال به آیه شریفه فرمودن که خب آیه فی الجمله میگه واجب است صلوات بر نبی و قدر متعقن اینه که در تشهد نماز بگیم. مرحوم آیه حائری فرمودن این استدلال رو مرحوم شیخ انصاری در کتاب الصلاه مطرح کرده و ولیکن اشکالش اینه که این که شما میگید اجماع داریم بر عدم وجوب صلوات در غیر تشهد صلاتی، بسیار خوب، چرا آیه رو تخصیص میزنید؟ بیایید هم کنید امر در آیه رو بر استحباب. یعنی شما اطلاق آیه رو میگید قطعا مراد نیست، که ظهورش این است که واجب است صلوات بر نبی مطلقا. خب حالا یا تخصیص موضوعی باید بزنیم، صلوا علی فی تشهد صلاتکم، یا حکم را هم بر استحباب کنیم، صلوا علی استحبابا، مرجح نداره که ما تخصیص موضوعی بزنیم. حالا ممکن است بگه کسی تخصیص اکثرم لازم میاد، حالا اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. خب این اشکال مرحوم عاشق عبدالکریم حائری که خلاصه حرفش اینه که ما لولت تسالمیش دلیل بر وجوب صلوات در تشهد نداریم. این آیه است که اینجور اشکال کرد، روایاتش هم آیه حائری اشکال میکنه که خواهیم گفت. مرحوم آقای بروجردی فرمودن که آقا این آیه اصلا اطلاق نداره. من این رو بین القوسین عرض کنم، یه آیه در قرآن هست که اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم تفلحون. روایت فرمون ذالک فی صلاة الجماعه، که مأموم در نماز جماعت امام باید انصات بکنه. خب آیه رو تفسیر کرد، ذالک فی صلاة الجماعه، اونجا اطلاق بود، اطلاق تغییر خورد. اینجا آی برجلی فرموده اصلا آیه اطلاق نداره، فل جمله میگه امر دارید به صلوات بر نبی. خب و ظاهر امرم وجوبه، ولذا خدا به ابلیس چی گفت؟ خب ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک، من امر کردم تو را به سجود، چرا سجده نکردی؟ احتجاج کرد خدا به ابلیس به ظهور امر بر وجوب که اسجدوا لآدم. خب البته این درست نیست، چون ابلیس هم نگفت، احتمال میدادم مستحب باشه، نه او وجوب فهمیده بود، حالا ولو با قرائن، وی قرائن حالیه ازش وجوب فهمیده میشه دیگه، همش که اطلاق نیست که. کی میگه خدا به اطلاق اسجدو تمسک کرد؟ من امرتون کردم به سجود قرینه حالیه بود که این امر مراد ازش وجوبه، حالا کار نده. ولذا ابلیس هم نگفت خدا امر ظهور در وجوب ندارد، آمد چیز دیگه ای گفت. حالا بگذاریم، مرحوم آقای بروجردی فهمیدن پس اصلا اطلاقی نیست تو این آیه صلوا علیه. اگه اطلاق بود بعد میگفتی تخصیص اکثر لازم میاد، هم کنی بر غیر هم کنی بر خصوص تشهد صلاتی اینا، یا مردد است که از ظهور در وجوب رفعیت کنیم از یا ظهور موضوع در مطلق موارد. نه، آیه به طور اجمال میگه واجب است فل جمله صلوات بر نبی، صلوات بر نبی واجب است فل جمله. اجماعی که داریم بر عدم وجوب صلوات بر نبی در غیر تشهد صلاتی رفع اجمال میکنه، رفع اجمال میکنه، یعنی میگه مراد از این آیه به ذم اجماع بر عدم وجوب در غیر تشهد صلاتی، مراد از این آیه تشهد صلاتیه. این محصل استدلال مرحوم آقای خوبی، مرحوم آقای بروجردی. بعد فرمودن ان قلت، که آقا اشکال کرد، خب کی گفته واجب ضمنیه؟ شاید واجب نفسی. بله، تشهد صلاتی یک واجب نفسی است، صلوات بفرستید بر پیامبر و آل پیامبر، اما حالا نفرستادید عمدن نمازتون باطل میشه؟ این معلوم نیست. ایشون میفرمان که خب احتمال وجوب نفسی خلاف اجماعه، این خلاف اجماعه. ما از اجماع اون وقت کشف میکنیم حالا که واجبه پس وجوبش هم شرطیه. بله، نه دیگه، میگه که ها اینجور تعبیرشونه، دقت کنید، ایشون میگه مستفاد از روایات هم هست که صلوات جزء تشهده، حالا واجب نیست، ممکنه مستحب باشه، اما اصل جزء بودن تشهد برای اصل جزء بودن صلوات برای تشهد ولو جزء مستحب بودنش، این از روایات استفاده میشه، یه از روایات استفاده میشه، تعبیر دقیق تر ایشون اینه. وجوب از اطلاق آیه گرفته شد. پس وجوب از اطلاق آیه گرفته شد، جز بودن صلوات در تشهد رو ما از روایات گرفتیم. حالا روایات کدومه میخونیم؟ قبل از اینکه روایات رو بخونیم، انصافا این آیه که وقتی که لسانش لسان صلوات در تشهد صلاتی نیست، اصلا ظهورش در وجوب منعقد نمیشه. حالا برفرض اگه کسی بگه واجبه، در عمرش یه بار صلوات بفرسته دیگه، آخرش این میشه دیگه، هی تکرار که لازم نیست، تو عمرش یه بار صلوات فرستادن واجبه، فوقش اینو بگه. و همینم معلوم نیست یعنی ظهور آیه در وجوب باشه، بعد از که در زمان پیامبرم به احتمال قوی ارتکاز بر عدم وجوب بوده، عدم وجوب مطلق میگم، نه عدم وجوب در تشهد صلاتی. این همینجور خدا بگه، خدا و ملائکه که صلوات میفرستن بر پیامبر، مؤمنین شما صلوات بفرستید، اصلا معلوم نیست عرف متشرعی از این وجوب میفهمیده. از چیزاییست که ارتکاز متشرعی بعید نیست بر عدم وجوب مطلق بوده، خصوص تشهد صلاتی هم که مطرح نشده تو آیه. به هر حال تسلیم به پیامبر که واجب هست، اون بحث دیگری است. و یسلم و تسلیمات، تسلیم به پیامبر یعنی مطیع محض پیامبر بودن که واجب است. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا حرجا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. اون که واجب است، واسه صلوا علیه و سلموا تسلیما. این خب بریم سراغ روایات. اولین روایت صحیحه ابی بصیر و زرار است، وسائل جلد 9 صفحه 318. عن ابی عبدالله علیه السلام: من تمام الصوم اعطاء الزکا کما ان الصلاة علی النبی من تمام الصلاة و من صام ولم يؤدها فلا صوم له ان ترکها متعمدا. کسی که روزه بگیرد ادا نکند زکات فطره را، اصلا روزه نگرفته است اگر عمدن زکات فطره ندهد. و من صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه واله و ترک ذلك متعمدا فلا صلاه له. ان الله تعالى بدا بها قبل الصلاه فقال قد افلح من تزكى و ذكر اسم ربه فصلى. مرحوم آی حائری در کتاب الصلاة صفحه 272 این روایت رو مطرح میکنه، میگه آقا اتفاقی روایت دلالت بر خلاف مطلوب میکنه، دلالت نمی کنه که یکی از اجزاء نماز صلوات هست و اگر نماز بدون صلوات برگزار بشود این نماز ناقص است و نماز ناقص باطل است. اینها رو نمیگه. چرا؟ برای که تشبیه کرده صلوات بر پیامبر را به زکات فطره. خود زکات فطره کسی نده روزش باطل میشه؟ نه، روزش کمال صوم را ندارد، یک واجب مستقلی است زکات فطره. مشابهتی که روایت برقرار کرد بین صوم و زکات فطره و بین نماز و صلوات بر پیامبر، اینم اختزا میکنه همین مطلب را که اینجا نفی کمال میخواد بکنه. خب این اشکال مرحوم آی حائری رو که خب دیگران هم ذکر کردن، هم محقق همدانی ذکر کرده، صاحب ادعای ذکر کرده و جواب دادن این بزرگواران، هم محقق همدانی جواب داده، هم صاحب حدایق جواب داده. گفتن آقا چه اشکال داره مشبه و مشبه به در احکام شبیه من الا ما خرج به دلیل. ما از دلیل خارجی فهمیدیم که زکات فطره واجب مستقل است و مرتبط با صوم نیست. ترک زکات فطره موجب بطلان صوم نمی شود. اما ظهور این روایت که این نیست، و از ظهور این روایت چرا رفعیت بکنی نسبت به نماز و صلوات بر پیامبر؟ من تمام الصلاه، الصلاة على النبی من تمام الصلاة، ظاهر تمام الصلاة یعنی که این را نیاری نماز ناقص است، تامه نیست، اتم صلاته صدق نمی کنه، اتمم تصلاتک صدق نمی کنه. خود روایت میگه تا اتمام نکنی نماز را نماز صحیح نیست. خب این روایت هم که میگه که اتمام نکردی صلات را بدون صلوات بر نبی. حالا در مورد صوم و زکات فطر دلیل خارجی آمده، قرین خارجی آمده، رفعیت کردیم از ظهور اطلاقی. چرا در مورد نماز و صلوات بر پیامبر ما رفعیت کنیم؟ آقای خویی فرموده که بله دی بعدی من تمام صوم اداء الزکات اقتضا میکنه فی حد نفسه، اگر ادا نکنیم زکات فطر رو روزه ناقص است، با اتم الصیام الی اللیل صادق نیست، صدق نمیکنه. ولی از خارج دلیل پیدا کردیم برای اینکه مراد تمام ثوابی است نه تمام صحتی. اجازه بفرمایید. آقای خویی فرمودن نظیر هم داره این حرف ما. آقای خویی تأیید کرده کلام محقق همدانی و صاحب ادعاق را، فرموده نظیر هم داره. نظیر چیه؟ صحیح زراره. حضرت فرمود نافله در وقت فریضه نخوانید، یعنی اول اذان که شد نافله غیر مرتبه، نه نافله خود اون فریضه که باید خونده بشه، باید قبل از نماز ظهر نافله ظهر رو بخونید، یعنی جاش اینجاست، نه نوافل غیر مرتبه، همینجور میخواد نماز مستحب بخونه، نه لا تتوع فی وقت الفریضه. خب امام به زراره فرمود اتورید و انتقایس، میخوای برات قیاس بکنم، میخوای قیاس بکنی؟ لوکان علیک من شهر رمضان، اگر قضا داشتی از ماه رمضان، اکنت تطوع آیا صوم تطوع به جا می آوردی؟ چون مسلم روزه مستحب برای کسی که قضا روزه داره مشروع نیست. بعد فرمود اذا دخل علیک وقت الفریضه فابدا بالفریضه. خب با این که ما در مورد نافله در وقت صلات فریضه دلیل بر جواز علا کراهیتن داریم، قلت ثواب دیگه روایت داریم، اذا بلغ فی اکزراعا من الزوال بدأت بالفریضه و ترکت النافله. حالا اون ممکنه نافله خود صلات فریضه باشه، ولی روایاتی داریم در باب خودش مطرح شده که نافله در وقت فریضه اقل و ثوابنه، اما صوم مستحب برای کسی که روزه قضا به گردنشه اصلا مشروع نیست. ولی حضرت اصل مقایسه رو مطرح کردن، اشکال نداره که
مکروه ما حواشم داریم، یه شما از این مکروه ترسیم ها بلعکس نمیشه، محمود بالعکس ما رو هم قیاس کنیم برای صوم که جایزه برای صلات باشه، بالعکس میشه.
عرض شد خدمتتون که اشکال فرمایش آقای خویی و این بزرگانی که به این روایت استدلال کردن اینه که اونی که اصل گرفته شده در این روایت اینه که من تمام صوم اداء الزکات، اینو به عنوان اصل مطرح کرد، من تمام صوم اعطاء الزکات، کما ان الصلاه علی النبی من تمام الصلاه. بعد تشبیه کردن این را به صلوات بر پیامبر در نماز. و بعید نیست در ارتکاز متشرعه این بوده که بدون اعطاء زکات فطره صوم صحیحه، منتظر کمال رو نداره. با این دید حساب کنید که یک حکمی را که ارتکاز متشرعه بعید نیست، الان هم همینطوره، بر این هست که صوم بدون زکات فطر صحیحه، منتها اون کمال مطلوب رو نداره. و این رو حضرت بیاد قیاس کنه به صلوات بر پیامبر در ضمن نماز که از تمام صلاته، بعدم بفرمون و من صلا ولم يصل على النبي و ترك ذلك متعمدا فلا صلاه له لقائل ان يقول، دیگه ظهور در این که نماز باطل است بدون آن، بدون ذکر صلوات پیدا نمیکنه. این شبهه‌ای است که ممکنه مطرح بشه، ولیکن انصاف اینه که عرف خالی و ذهن وقتی بشنوه و من صلا ولم يصل على النبي و ترك ذلك متعمدا فلا صلاه له و ترك ذلك متعمدا، خوب دقت کنید، اگر بیان استحباب کمال مستحب دیگه و ترك ذلك متعمدا نداره که، من صلا ولم يصل على النبي و ترك ذلك متعمدا فلا صلاه له. انصاف اینه که عرف خالی و ذهن از شبهات از این روایت نفی صحت صلات میفهم. حالا من تمام صوم اعطاء زکات، اون مشبه، اون مشبه دیگه، مشبه به که این صلوات بر پیامبر است در ضمن نماز، اون مشبه حالا ارتکاز متشرعم بر فرض این بوده که حکم صحت صوم نیست، کمال صوم به این فعل واجب است که اعطای زکات فطر است، من به نظر مانع از ظهور این و من صلا ولم يصل على النبي و ترك ذلك متعمدا فلا صلاه له، مانع از این ظهور در این که نماز بدون صلوات بر پیامبر صحیح نیست، مانع از این ظهور نخواهد بود. اشکال دومی که گرفتن به این روایت، گفتن خب این روایت چیزی رو میگه که خلاف مذهب شیعه است، چون آل نبی رو ذکر نکرده، فوقش میگه صلات بر نبی از تمام صلاته. خب چرا نگفته صلات علی نبی و آله؟ حداقل اینه که اگرم نگیم خلاف مذهب شیعه است این تعبیر، و بگیم خب امام از باب تقیه مقدار رو گفتن، بیشتر نگفتن، اما شما چجوری ما بعد بر وجوب صلات بر آل محمد در کنار صلات بر محمد استدلال میکنید به این روایت؟ خب آخرش میشه که بگه اللهم صل علی محمد و آل محمدش از کجا واجب باشه؟ خب اما اینکه گفته بشه که خلاف مذهبه که این درست نیست. خب این مقدار روایت گفته به قول همون که عرض کردیم، شاید تقییتاً بیشترشو نگفته، شاید هم از باب اینکه این رمزه که صلات علی النبی و لواحقش، پس اون اشکال وارد نمیگیم خلاف مذهبه. اما بگید که خب دیگه دلیل بر وجوب صلوات بر آل محمد صلی الله علیه و اجمعین پیدا نمی کنیم، خب اینو ممکنه بگیم ما از خارج کشف ملازمه کردیم، روایاتی هست هم در طرق عامه است هم در طرق خاصه. نهی میکنه از صلات، صلوات بطرا، از صلات البطرا یعنی صلوات ابتر بر پیامبر. این که فقط بگی صلی الله علیه که بعضی ها مقید نیستن ولو از باب تسامح سخنرانی میکنن صلی الله علیه، صلوات الله علیه، این صلوات بطرائه. تو وسائل جلد 7 صفحه 201 به عنوان یک بابی ذکر میکنه، باب 14 از ابواب ذکر، اونجا روایات رو مطرح کرده. سیوطی هم در کتاب اتقان در ذهنم هست مطرح میکنه، حتی نقل میکنن ابن حجر که از نواسب، حالا میگن از نواسب بوده میدونم، حالا بالاخره خیلی خیلی ضد روافض به قول خودش بود، این که دیگه مسلم خیلی ضد شیعه بود. در سوائق محرقه میگه لا، پیامبر فرمود لا تصلوا علی الصلاة البتراء. بله، فقالوا و ما الصلاة البتراء؟ قال تقولون اللهم صل علی محمد و تمسكون، بل قولوا اللهم صل علی محمد و آل محمد. بقیه مطالب ان شاء الله فردا، والحمد لله رب العالمين.